با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، اجازه بدید ادامه بدم سرگذشت دکتر رحمت مصطفوی رو.
خواهش میکنم.
مجله روشنفکر.
لطف میکنید بفرمایید.
دکتر مصطفوی خواهرزاده سید ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر کودتای سوم اسفند 1299 خورشیدی بود، ولی با هم رابطه خوبی نداشتند. در تمام مدتی که با دکتر مصطفوی دوستی و همکاری داشتم، فقط 3-4 بار از او درباره سید ضیاءالدین سخنانی شنیدم. در سالهایی که با آقا رفت و آمد داشتم، با آنکه به مطبوعات علاقه زیادی داشت، هرگز درباره خواهرزادش و مجله روشنفکر کلمه‌ای بر زبان نیاورد. از جمله نکته‌هایی که دکتر مصطفوی درباره زیرکی سید ضیاء می‌گفت این بود: یک روز چند نفر به دیدن آقا آمدند. کار بحث بالا گرفت. برادر سید ضیاء عصبانی شد و با آنها پرخاش کرد. وقتی مهمان‌های مشاجره کرده رفتند، سید به برادرش گفت: یادت باشد در بحث‌های سیاسی فقط کسی حق دارد عصبانی شود که آنقدر قدرت داشته باشد که عصبانی نشود. فریدون مشیری، شاعر معروف که زمانی با دکتر مصطفوی در مجله روشنفکر همکاری داشت، تعریف می‌کرد: دکتر مصطفوی روزی با یکی از دوستانش ساعت 4 بعد از ظهر در منزل خودش قرار ملاقات داشت. به خانه آمد، ناهاری که مستخدم فراهم کرده بود خورد، طبق معمول به اتاقش رفت، روی تخت دراز کشید، مشغول مطالعه شد. اتفاقا خوابش برد. ساعت نزدیک 5 بود، اما از دوستش خبری نشده بود. تلفن کرد. دوستش گفت: سر ساعت 4 آمدم، در زدم، مستخدم آمد، گفتم منزل آقای دکتر مصطفوی. گفت نه. تأکید کردم، با اطمینان گفت نیست. من هم رفتم. من نشانی مستخدم و منزل را داد. همه درست بود. مصطفوی مستخدم را صدا زد، پرسید: ساعت 4 یک آقایی با این نشانی به اینجا آمد، در زد؟ مستخدم گفت بله آقا. مصطفوی گفت: و از شما پرسید اینجا منزل آقای دکتر مصطفوی است؟ گفت بله. و شما در جواب گفتید خیر، اینجا منزل آقای دکتر مصطفوی نیست؟ پیش خدمت گفت بله، همینطور است. مصطفوی سوال کرد: مگر تو نمیدانی من دکتر مصطفوی هستم؟ مستخدم گفت: نه آقا، نمیدانم. آخر فقط یک ماه از اینجا هستم. مصطفوی گفت: بسیار خوب، حرف تو درست. تو نمیدانستی من دکتر مصطفوی هستم، اما از کجا میدانستی و اینقدر مطمئن بودی که من دکتر مصطفوی نیستم؟ در پرانتز اجازه بدین توضیح بدم، فریدون مشیری سالها در مجله روشنفکر که همکاری داشت با دکتر مصطفوی، همکاریش از این قرار بود که فکر میکنم 2 صفحه مجله روشنفکر که صفحه شعر بود اداره میکرد و در اون مستند مصاحبه‌ای هم که کرده صحبت میکنه در مورد این که صفحه‌ای بود که جا افتاده بود و خیلی ها دوست داشتن شعراشون اونجا چاپ بشه، از جمله مثلا شعرهای اولیه فروغ فرخزاد و اون شعر مشهور گناه کردم گناهی پر زلزت و ماجراهای بعدیش. ادامه متن: دکتر مصطفوی چند باری که محل دفتر مجله روشنفکر را عوض کرد، همیشه در طبقات بالای ساختمان دفتر پیدا می کرد. روزی که به دفترش رفته بودم، شکوه کردم که چقدر پله زیاد دارد. جواب داد: بقیه کارهای من هم هموزن پله است. مجلم هر هفته منتشر می شود. کار من از صبح تا شب راه انداختن صفحه است. دائم به طلبکارها وعده می دهم و در آخر ناچار می شوم دبه در بیاورم. من همان وقت این نکته را در مجله سپید و سیاه نوشتم. وقتی هم بود که نویسنده های بلندقد در روشنفکر جمع شده بودند. مصطفی می گفت من همه درازقدها را در روشنفکر جمع کردم. خود دکتر مصطفی بلندقد بود. پرویز نقیبی، پرویز لوشانی، سیروس آموزگار همه از بلندقدها بودند. فریدون خادم و ناصر خدایار دوست و همکار دکتر مصطفی را هم می توان جز بلندقدها به حساب آورد. یک بار دکتر مصطفی با دکتر اقبال زمانی که مدیر عامل شرکت نفت بود در فصل تابستان به عربستان سفر کرد. در بازگشت برای من تعریف کرد وقتی از فرودگاه به هتل رفتیم تصمیم گرفتم از دوش آب برای استحمام استفاده کنم. شیر آب سرد را باز کردم، داغ بود. فکر کردم نوشته های شیر را اشتباهی وصل کردند. شیر دوم را باز کردم، آب جوش بود. شاه اوایل وقتی به سفر می رفت روزنامه نویس هایی را هم با خود می برد. در یکی از سفرهایش به شوروی قرار شد دکتر مصطفی جزو همراهان باشد. روز حرکت در دقایق آخر مصطفی متوجه شد اسم او جزو مسافران هواپیمای شاه نیست. او باید در هواپیمای دوم که مخصوص پیشخدمت ها و سربازان گارد بود سفر کند. فقط توانست خودش را به دکتر اقبال برساند و جریان را به او بگوید. زمانی بود که دکتر اقبال وزیر دربار بود و رابطهش با روزنامه نویسان کانون مطبوعات خوب بود. بقیه ماجرا را دکتر مصطفی در بازگشت برای ما اینطور تعریف کرد. اولین توقف هواپیما در باکو بود. همین که هواپیما به زمین نشست دیدم چند نفر به هواپیما نزدیک شدند و اسم مرا صدا می کنند. خودم را معرفی کردم. گفتند پوزش می‌خواهیم. در مورد شما اشتباهی رخ داده. شما باید در هواپیمای اول سوار می‌شدید. بفرمایید برویم آنجا. فهمیدم دکتر اقبال کار خودش را کرده. اول از اینکه اینطور به من توهین کرده بودند خیلی ناراحت بودم، ولی در طول سفر پیشخدمت‌ها و سربازها که مرا شناخته بودند چنان پذیرایی شایانی از من کردند و آنقدر به من احترام گذاشتند که وقتی سوار هواپیمای شاه شدم و تفرعن و تکبر درباری ها و ملتزمین رکاب را دیدم دلم برای همسفران اولم تنگ شد. اینجا بود که به یاد گفته وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم افتادم که در پاسخ روزنامه نگاران گفته بود من ریاست در جهنم را به دربانی بهشت ترجیح میدم. از آن روی در طول سفر هر وقت فرصت پیدا می کردم نزد دوستان پیش خدمتم می رفتم و وقتم را با آنها می گذارندم. دکتر مصطفی درباره روزنامه نویس هایی که به خاطر به دست آوردن تیراژ دوستی و آشنایی و راز نگهداری را فراموش می کردند داستانی از سعدی نقل می کرد که با تغییراتی در کلمات اینجا می آورم. می گفت روزی سعدی در خانه نشسته بود. کسی در زد. سعدی گفت کیه؟ مرد پاسخ داد منم. سعدی جواب داد کلاهت به سر زنم. زنش اعتراض کرد این چه حرفی بود زدی؟ آخر من زن تو هستم. سعدی گفت یعنی تو میخواهی من وزن شعر را به این خوبی را خراب کنم که تو ناراحت میشوی؟ از آن پس هر وقت می دید کسی در روزنامه یا مجله چیزی را نوشته که نمی بایست بنویسد می گفت وزن شعر سعدی است. وزن را که شاعر نباید به خاطر دوستی و خیشاوندی و ناموس و این حرفا ندیده بگیرد. دکتر مصطفی عاشق فرانسه به ویژه پاریس بود. می گفت در دنیا یک شهر وجود دارد و هزارها دهکده. شهر پاریس است. و بعد دهکده ها را نام می برد: واشنگتن، لندن، بروکسل، توکیو، پکن، سیدنی، ریو دو جانیرو. و می گفتم یک شهر دیگر یاد از رفت. وقتی قیافه استفهام‌آمیز او را می دیدم می گفتم رشت. می گفت در آن صورت باید شیراز را هم اضافه کنم. در این مورد او عقیده سعدی شاعر شیرازی را داشت. وقتی می گفت چه هند و چه سند و چه بر و چه بحر همه روستایند و شیراز شهر. دکتر مصطفوی اصرار داشت حرف کسانی را که میگفتند سنگ مفت گنجشک مفت اصلاح کند. میگفت همه این ضرب المثل را اشتباهی میگویند، درست این است: سنگ مفت گنجشک سنار. چون اگر قرار باشد گنجشک هم مفت باشد، پس زحمت سنگ انداختن و زدن گنجشک چه سودی دارد؟ گفتم که مصطفوی خوش صحبت و خوش محضر و بدلگو بود. همین ویژگی ها باعث می شد با رجال دست اول ارتباط نزدیک برقرار کند. اما من برعکس او یار معزولان و مغزوبان بودم. اما همین که یکی از اینها به وزیری یا نخست وزیری می رسید، باز مصطفوی با او گرم می گرفت و مرتب به دیدارش می رفت و می گفتم رحمت، مثل این که من وظیفه دارم افراد را تا در اتاق وزارتشان همراهی کنم تا در آنجا تو آنها را از من تحویل بگیری. با خنده می گفت چه می شود کرد، اینها همه در اثر شیرینی و شیرین زبانی من است. دکتر مصطفوی عادت داشت به اروپا بگوید فرنگ، به ویژه به فرانسه که فرنگ از نام آن کشور یعنی فرانک گرفته شده است. او حتی کلمه فرنگستان را که اصطلاحی رایج بود به کار نمی برد. می گفت فرنگ اصطلاح قشنگی است نه؟ و دائم می گفت آن وقت که در فرنگ بودم یا قصد دارم بروم فرنگ. ولی اصلاً جعفرخان از فرنگ آمده نبود، او یک ایرانی خالص بود با همه خصوصیت‌های ایرانی‌های اصیل. فراز و نشیب روابط دو همکار، دو رقیب، دو دوست. بعد از حوادث 28 مرداد و وقایعی که منجر به تشکیل کانون مطبوعات شد، در داخل کانون 8 نفری ما یک هسته مرکزی 3 نفری از دکتر مصطفوی، جهان بانویی و من تشکیل شد. ما گذشت از جلسات رسمی کانون جلساتی با یکدیگر داشتیم که البته دوستان از آن آگاهی داشتند. به این جهت نام ما را سه تفنگدار گذاشته بودند. جلسات 3 نفری را جهان بانویی مدیر مجله فردوسی ترتیب داده بود، همانطور که تشکیل دهنده اصلی کانون مطبوعات هم او بود. در زمان انقلاب هم باقی مانده اعضای کانون را جمع کرد که به دنبال امتیاز رفتیم. دکتر مصطفوی و من از جهات زیادی با هم شباهت داشتیم و البته از جهاتی نقطه مقابل هم بودیم. من هم مانند او در فرانسه تحصیل کرده بودم، در حقوق بین الملل درجه دکتری گرفته بودم، به ادبیات و فرهنگ فرانسه و البته ایران علاقه فراوان داشتم و هیچ گونه جاه طلبی سیاسی نداشتم. به دنبال وکالت و وزارت نبودم. در آن زمان تنها هدفم این بود که پرتیراژترین مجله هفتگی ایران را داشته باشم و با درآمد آن یک ماهنامه ادبی قوی منتشر کنم، بعد با خیال راحت به کار نویسندگی بپردازم. اما او علاقه به روزنامه‌نگاری نداشت. با آنکه یک دوره در زمان سردبیری مجید دوامی روشنفکر پرتیراژترین مجله ایران شده بود، اما از کسی پنهان نمی کرد که روزنامه نگار شده، چون می بایست یک شغل داشته باشد و این کار را به مشاغل اداری یعنی نمایندگی مجلس و وزارت ترجیح می دهد. علاقه من و عدم علاقه او به روزنامه نگاری باعث می شد که در عین رقابت در کار هیچ گونه اختلافی با هم نداشته باشیم. من و دکتر مصطفوی هر دو خریدار و خواننده نشریات معتبر آن زمان فرانسه بودیم. مجلات اکسپرس، نوول ابسرواتور و بعدها لوپوان، اغلب لوموند روزانه و همیشه لوموند دیپلماتیک را مشترک بودیم. بعداً درباره مطالب ادبی و سیاسی آنها با هم بحث می‌کردیم. من پنهان نمی‌کنم که دکتر مصطفوی از من باسوادتر بود. بیشتر از من مطالعه می‌کرد. نه به علت آن که دوست نداشتم مطالعه کنم، بلکه به این سبب که من در تمام مدت روزنامه نویسی جز 2-3 بار، آن هم برای مدتی کوتاه، کار سردبیری سپید و سیاه را خودم به عهده داشتم. دکتر مصطفوی حتی یک بار سردبیری مجله‌اش را به عهده نگرفت. از آن گذشته من خیلی زود تشکیل خانواده داده بودم و قسمتی از وقتم را میبایست صرف خانواده میکردم. او جز مدتی کوتاه بقیه ایام مجرد بود. این وضع به او فرصت میداد بیشتر از من وقت مطالعه داشته باشد. در ضمن او به خاطر اقامت نسبتاً طولانی در آمریکا زبان انگلیسی را هم فرا گرفته بود و من در آن زبان ضعیف بودم. به این سبب خواندن مجلات تایم، نیوز ویک و نیوز آند دورلتز را هم ترک نمی کرد. هر دو در جریان تحولات ادبی غرب، کتاب‌های خوبی که در فرانسه یا کشورهای دیگر منتشر می‌شد و نویسندگانی که موفق به بردن جوایز معروف ادبی جهان مانند گونکور، آکادمی فرانسه، انتاریکه و فمینا در فرانسه، پولیتزر در آمریکا و البته جایزه ادبی نوبل سوئد می‌شدند بودیم. با این تفاوت که من نقد کتاب‌های معروف و خلاصه آنها را در مجلات خارجی می‌خواندم، او وقتی با خواندن نقد و بررسی یک کتاب از آن خوشش می آمد بلافاصله آن را تایید می کرد و می خواند. اغلب دوستان دکتر مصطفوی تعجب می کردند که او با توجه به ساعاتی که در روز صرف کارهای مجله و هم صحبتی با لعبتکان می کرد و شبها به عنوان یک روزنامه نویس در ضیافتهای رسمی و مهمانیهای بزرگ یا در با و شبها به عنوان یک روزنامه نویس در ضیافت‌های رسمی و مهمانی‌های بزرگ است و یا در باشگاه‌ها با دوستان وقت می‌گذراند، چه فرصتی برای مطالعه برایش می‌ماند. اما او همیشه برای خواندن به اندازه کافی دست کم روزی 4-5 ساعت وقت داشت. گفتم که بیشتر عمرش در تجرد گذشت. بنابراین شب‌ها که به خانه می‌رفت تا مدتی بعد از نیمه‌های شب وقتش را در خلوت خانه به مطالعه می‌گذراند. صبح‌ها سحرخیز نبود، یعنی بچه‌هایی نداشت که صبح زود به مدرسه بروند و او ناچار باشد بیدار شود. کار آزادش سرویس نداشت. در ضمن ظهرها با آنکه اغلب نهار را در بیرون از خانه و در رستوران با دوستان می‌گذراند، در فاصله بین بعد از ظهر تا شب که به ضیافت یا باشگاه برود فرصتی داشت که هم کمبود خواب شبش را جبران کند و هم چند ساعتی از وقتش را به مطالعه بگذراند. بنابراین تا آنجا که می دانم او بیش از همه روزنامه نویس ها مطالعه می کرد. گفتم که دکتر مصطفوی خیلی زودتر از من وارد اجتماع شد. بعد از شهریور 20 که من در دبیرستان های رشت درس می خواندم، او در تهران به عنوان یک دانشجو و روزنامه نویس با رجال آن زمان یا کسانی که تازه در ادارات دولتی استخدام شده بودند آشنا شد. افراد اخیر همان کسانی بودند که سالهای بعد در کشور به مقام و منصب رسیدند، اما من 10-12 سال بعد از او و آن هم با شغل مدیر عامل چاپخانه وارد اجتماع شدم. به این جهت او با همه کسانی که ممکن بود من به عنوان یک روزنامه‌نگار تازه کار به آنها احتیاج پیدا کنم آشنایی داشت و بیدریغ در این راه به من کمک می‌کرد. او در چندین بانک برای من اعتبار یا وام گرفت. اولین اتومبیلم را کمک کرد تا بخرم. در آن زمان تقریبا همه دوستان روزنامه‌نگار من در کانون مطبوعات، دست کم همه مجله نویس‌هایش اتومبیل خریده بودند جز من. یک روز پس از یک مهمانی نهار، وقتی که منتظر تاکسی ایستاده بودم، دکتر مصطفی به من گفت: دکتر بهزادی، تو اتومبیل نداری؟ جواب دادم نه، ولی بعدم نمی‌آید یک هیلمن انگلیسی بخرم. هیلمن در آن سالهای بعد از 28 مرداد در ایران بازار خوبی داشت. کوچکترین و ارزانترین اتومبیل موجود در تهران بود. صنایع مونتاژ اتومبیل در ایران هنوز به راه به کار نیفتاده بود. جواب داد: چه گفتی؟ می‌خواهی هیلمن سوار شوی؟ مگر من می‌گذارم مدیر مجله سپید و سیاه سوار هیلمن بشود؟ فردا بیا به اتفاق می‌رویم پیش نماینده کرایسلر، او با من دوست است. اسمش را گفت، فراموش کردم. نمایندگی اتومبیل‌های دوج و پلیموت هم با اوست. هر کدام را پسندیدی انتخاب کن. گفتم: دکتر، من پول خریدن اتومبیل آمریکایی را ندارم. جواب داد: تو کار نداشته باش. هر مقداری که می‌خواستی برای خرید هیلمن پیش قسط بدهی اینجا بده. ماهانه هم همان اقساط را بپرداز. فقط مدتش چند ماهی طولانی‌تر می‌شود. پذیرفتم. روز بعد نزد نماینده شرکت رفتیم. 7000 تومان نقد و حدود 24 صفحه 1000 تومانی برای مدت 2 سال دادم و سوار یک پلیموت شدم و از آنجا بیرون آمدم. روزی از دوخت لباسش تعریف کردم. روز بعد مرا به چهارراه استانبول لاله‌زار پیش یک خیاط یونانی برد که روی در خیاط خانه‌اش تابلویی به این مضمون نصب شده بود: سالوار دریتس، خیاط مخصوص اعلی حضرت همایونی. او بهترین خیاط و پارچه فروش آن زمان در ایران بود. روزی از من پرسید: ورزش نمی کنی؟ گفتم دوست دارم اما کو فرصت. گفت: با کاری که ما داریم ورزش برای ما لازم است. فردا بیا به اتفاق برویم امجدیه، تو را به مربی خودم معرفی کنم. فردا رفتیم. او با آقا جواد درفشی جوان از قهرمانان قدیمی تنیس ایران بازی می کرد. از هفته بعد آقا جواد شد مربی من. به یاد دارم در کنار زمین ما نوجوانی بازی می کرد. ببخشید. به یاد دارم در کنار زمین ما نوجوانی بازی می کرد. اسمش کامبیز بود. او پسر آقا جواد بود که بعدها تا سالها قهرمان تنیس ایران و یک کتاز این ورزش در ایران بود. من هر وقت می شنیدم یا در روزنامه ها می خواندم او قهرمان تنیس شده، از این که نوجوان دیروزی به مقام قهرمانی رسیده لذت می بردم. اکنون نزدیک 40 سال از آن روزها می گذرد. دکتر مصطفی از جهان ما بار سفر بسته. آقا جواد درفشی جوان از امجدیه رفته در باشگاهی دیگر تعلیم می‌دهد. کامبیز درفشی جوان دوره نوجوانی و قهرمانی را پشت سر گذاشته، اکنون به عنوان سرمربی تنیس به کار مشغول است. امجدیه دیگر امجدیه نیست، نامش را عوض کردند، شهید شیرودی نامیده می‌شود. اما من هنوز هفته ای 3 روز به آنجا می‌روم. از آشنایان آن ایام فقط چند تن از کارکنان زمین باقی ماندند که اغلب با هم گپی میزنیم و درد دلی میکنیم. از کسانی که آن ایام زن و مرد در زمینهای تنیس بازی میکردند دیگر اثری نیست. یا مردند، یا رفتند، یا بازی را کنار گذاشتند. به جای آنها با کسان دیگری آشنا شدم. زمان تازه، دوستان تازه. اینها را هم عزیز میدارم. به جز اینها دکتر مصطفی کارهای دیگری هم برایم کرد و مرا با کسان دیگری هم آشنا کرد. البته این خدمتها یک سویه نبود. نمیخواهم در اینجا با ذکر کارهایم خودنمایی کنم، ولی یکی دو مورد را به عنوان نمونه میآورم. در آن زمان هر وقت برای ریاست انجمنهای مطبوعاتی یا نمایندگی مطبوعات در جایی و یا سفرهای مطبوعاتی کسی را میخواستند، من دکتر مصطفی را معرفی میکردم. نه برای اینکه جبران محبت‌هایش را بکنم، به آن سبب که او را برای این کارها از خودم به دیگران کاری ندارم شایسته تر می دانستم. و چون در آن زمان تیراژ سپید و سیاه بالا رفته بود و من اولین تیراژ را در میان مجلات داشتم، همکاران برای پیشنهادم ارزش قائل می شدند. یا وقتی از بانکی اعتبار می گرفتیم و می بایست یک سفته با امضای معتبر بدهیم، من اغلب برای اعتبارهای بانکی هم از عمو و پدرزنم سفته می گرفتم. دکتر مصطفی بیشتر سفته هایش را از من می گرفت و من خیلی کمتر از او سفته می گرفتم. آن زمان من هنوز بدهکار و در نتیجه بد حساب نشده بودم. بانک ها سفته های مرا به عنوان امضای معتبر قبول می کردم. یک روز یکی از دوستانم که نماینده مجلس بود در ضمن به کار وکالت دادگستری اشتغال داشت به من تلفن کرد. گفت: همکنون وزارت دادگستری لایحه‌ای به مجلس آورد که برای مدتی طولانی در تهران پروانه وکالت به کسی داده نشود. امروز تا ظهر تقاضای خودت را با مدارک لازم به دادگستری ببر، چون تا مدت‌ها هیچ کس نخواهد توانست پروانه وکالت بگیرد. من قبلا با او درباره تمایلم به کار وکالت دادگستری صحبت کرده بودم. او که در کمیسیون دادگستری مجلس عضویت داشت، وقتی لایحه دولت را دید به من تلفن کرد و جریان را گفت. من همان لحظه که خبر را شنیدم به دکتر مصطفی تلفن کردم و جریان را گفتم. او اظهار عدم تمایل کرد. می‌دانستم گاهی با استفاده از نفوذش برای بعضی افراد کارهای انجام می‌دهد و از آنها حق و زحمه می‌گیرد. با آن وضع کار او جنبه کارچاه کنی داشت، ولی اگر پروانه می گرفت می توانست ادعا کند وکالت می کنم. گفتم: الان خودم میایم تقاضایت را میگیرم، به وزارت دادگستری، به کانون وکلا میبرم. رفتم گرفتم بردم. او از وکالت دادگستری خود سود فراوان برد، چون برخلاف من فردی خوش‌سر و زبان و رفیق باز بود. در ضمن او کارهای وکالتی را در محاکم دادگستری انجام نمیداد. با دوستی‌ها و روابط خوبش با وزیران و افراد با نفوذ مشکل موکلانش را حل می‌کرد. اینها را نوشتم تا رابطه میان دکتر مصطفی و خودم را نشان بدم. دوستی ما با همین شدت و حدت چند سالی دوام داشت، اما متاسفانه پس از مدتی تبدیل به نقار شد. شاید بی مناسبت نباشد که بدانید چگونه بود آن حکایت. حکایت آن نقار و کدورت از این قرار بود. خب بذاریم آقای رحیمی حکایت کدورت این دو روزنامه نویس رو برای دوشنبه دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود. آخر هفته خوبی داشته باشید.
روز شما خوش و آخر هفته خوبی داشته باشید. شنوندگان عزیز هم به همچنین.
خواهش میکنم.
متشکرم.
لطف کردید. سپاسگزارم. خدا. بای بای.